بعد از واقعه کربلا ما یه سری جریانات داریم که اتفاقایی میفته، خونخواهی حضرت امام حسین و اینها. خبر چه زمانی منتشر میشه و کدوم مناطق چه زمانی خبردار میشن از این مسئله؟
بله عرض کنم که
شاید این کمک کنید که ما بفهمیم فاصله ها چجوریست.
ببینید عالم اسلام درست گسترش بسیاری پیدا کرده بود، با این که مرزهای عالم اسلام از یک طرف رسیده به اقیانوس اطلس در غرب، از طرف شرق هم به حدود چین و هند رسیده بود، اما تأثیرگذارترین مناطق در امور سیاسی اجتماعی عالم اسلام این شهر بود که عرض می‌کنم، کوفه، بصره، مکه، مدینه و فسطاط مصر. اینها نخبگان عالم اسلام در اینجا بودن. دلیلش هم اینه که اصحاب برجسته پیغمبر،
نخبگان که میفرمایید منظورتون نخبگان،
همه عرض میکنم در درجه اول اصحاب پیغمبرن، در زمان خلیفه دوم تشویق میشدن اصحاب که از مدینه بیرون برن و به شهرهای بزرگ جدیدی که با انگیزه های نظامی در آغاز تأسیس شد مهاجرت کنن و بعد به مردم اونجا مثلا احکام اسلام و قرآن و اینها رو بهتر بیاموزن. لذا دسته های کثیری از اصحاب پیغمبر زمان خلیفه دوم بیرون اومدن از مدینه، بخش عمده از اینها به کوفه آمدن، بخش قابل توجهی به عرض کنم بصره آمدن، یه عده‌ای به شام رفتن یعنی دمشق مستقر شدن، عده‌ای هم به فسطاط رفتن. چون اصحاب پیغمبر شخصیت‌های برجسته‌ای بودن، نقش محوری داشتن، هر جا اینها بودن تعیین کننده بود. لذا از اصحاب پیغمبر مثلا به یمن کسی نرفته بود که حالا یمن تأثیرگذار باشه، کسی به ایران نیامده بود که ایران بخواد تأثیرگذار باشه، یا در شمال آفریقا هم همینطور. اصلا ایران چون دیدم بعد از این بحثایی که شده و این عرض کنم مجموعه نمایشی پخش میشه و این بحثای بعد از اون، عزیزانی از من سوال میکنن که چرا امام حسین علیه السلام رو به ایران نیاورد ایرانی ها. باید گفت که ایران هنوز اکثریتشون به اسلام نگرویده بودن و حاکمیت اسلام رو پذیرفته بودن، ولی هنوز خیلی ها زرتشتی بودن. اونهایی که اسلام می آوردن عموما مهاجرت میکردن، میومدن به مناطقی که عرب های مسلمان اومدن در خاک ایران مستقر شدن، به کوفه و بصره. لذا ما عده زیادی ایرانیان مسلمان که ازشون تعبیر به موالی میشد در کوفه و بصره میبینیم. مسلمانان ایرانی در داخل خاک ایران کم بودن و
این تو منطقه فارس
بله کم بودن. لذا اصلا گونه ای عمل شده بود که حتی موالی یعنی ایرانی های مسلمان کوفه و بصره از حقوق اجتماعی برابر با عرب ها برخوردار نبودن. بله. لذا تأثیرگذار در مسائل سیاسی نبودن. لذا جا داشت. بله در مدائن ببینید ما دو شهر رو داریم که گفته شده خواستگاه و زادگاه شیعه بوده، یکی کوفه هست یکی مدائن. این دو شهر به برکت حاکمیت دو صحابی بزرگوار پیغمبر در زمان خلیفه دوم این موقعیت رو پیدا کرد. مدائن به سبب حکومت سلمان فارسی در اونجا و کوفه به سبب حکومت کوتاه عمار یاسر. عمار یاسر مدتی حدود یک سالی از طرف خلیفه دوم فرمانروای عرض کنم کوفه بود و ایشون بذر تشیع، تشیع هم به معنای دوستدار، علاقمندی به اهل بیت رو اونجا اینها کاشتن. لذا امیرالمومنین هم کوفه رو انتخاب میکنه به عنوان مرکز خلافت.
تصور خیلی غلط نیست که تو منطقه فارس به خاطر حاکمیت سلمان فارسی تو مدائن، منطقه فارس که میگم طبیعتاً اون منطقه خاص رو
فارس که میگیم استان فارس، چون
منطقه‌ای که عرضم به خدمت شما که هولوش مدائن به واسطه حضور سلمان فارسی،
به واسطه حضور سلمان عرض کردم، چه مهاجران عربی که در مدائن ساکن شده بودند و چه ایرانی هایی که اونجا اسلام آورده بودن، خب به اهل بیت درشون وجود داشت. اما عرض کردم ایرانی ها رو به بازی نمی گرفتن، یعنی ایرانی ها نقشی نداشتن و لذا نمیتونستن تأثیر ایرانی های مسلمان،
یعنی پس حضرت نمیخواستن ادعوده برای جنگ و خونریزی در داخل
بله.
حاکمیت اسلامی ایجاد کنن، دنبال این بودن با به دست آوردن رأی و نظر سران مناطق اسلامی حاکمیت رو بدون جنگ و خونریزی به دست بگیرن.
قصد یعنی قطعا قصد امام این بود که با آگاهی بخشی و به قول تعبیر شما اطلاع رسانی مردم رو آگاه کنن که این چه فساد و تباهی است که بر عالم اسلام مستولی شده. اما اگر ناچار به جنگ هم شدن، خب دیگه در موقعیتی که چاره جز جنگ نیست در کار ایشون بود. لذا ما می‌بینیم حضرت مسلم که به نمایندگی ایشون به کوفه میاد، مأموریت خرید سلاح رو برای قیام خودش داره، ولذا ابو سمامه ساعدی رو مأمور جمع‌آوری اموال کسانی که بیعت کردن و خرید سلاح میکنه. یعنی اصلا و رمز عملیات هم داشتن، این یا منصور عمد که در این سریال هم چند نوبت گفته شد، این رمز قیام بود که مسلم به کسانی که بیعت کرده بودن گفته بود که اگر لازم شد قیام بکنیم، این صدا و این ندا رو که شنیدید در کوفه منعکس شد، با سلاح‌های برکشیده حرکت کنید و قیام بکنید. لذا امام قصدشون در درجه اول همطور که عرض کردم داشتن یک پایگاه بود، یک پایگاهی که مردمانی که ایشون رو میپذیرند و بیعت میکنند در اونها وارد بشه، با استفاده از این پایگاه اون اطلاع رسانی رو به مناطق دیگر داشته باشن. قطعا دستگاه، یعنی اگه امام به کوفه می آمدن و این قضیه محقق می شد، یزید هم ساکت اونجا نمی نشست. یعنی او هم عکس العملی داشت، احتمالا سپاهی به اینجا و جنگی هم در پیش بود با این وضعیت.
یعنی وظیفه اینجور که شما می فرمایید، برداشت من این میشه که وظیفه مسلم از اومدن به کوفه گرفتن بیعت و جمع کردن لشکر بوده، خیلی وظیفه شناخت طبقات و بررسی ارزم خدمت شما اوضاع و احوال رو نداشتن.
یعنی اشاره کردم در فرمان،
آدم احساس میکنه توی اون فرمانی که حضرت میدن به مسلم، بهشون میگن که برو اونجا رو بررسی کن و بعد برای من بیعت بگی. این بررسی کردن دیگه ظاهرا خیلی
و ده ببینید، چون کوفیان عرض کردم وقتی 12,000 نامه برای امام میاد که بسیاری از اینها چند امضایی بود، یعنی یک نفر امضا نه چندین نفر، خب امام هم با تدبیر تا اولین نامه آمد که عکس العمل نشون ندادن، هم تو صبر کردن، صبر کردن تا تمام سرشناسان کوفه نامه نوشتن، حتی به نقلی آخرین نامه رو همون شبس ابن ربعی، قیس ابن اشعث، عرض کنم که حجار ابن ابجر، اینهایی که اصلا به اموی بودن و هواداری از بنی امیه مشهور بودن امضا کرده بودن. یعنی امام وقتی ما نگاه کنیم میبینید که اینها هم دارن دعوت میکنن، یعنی جو عموم. با این حال امام به این نامه ها اکتفا نکردن، فرمودن تا مسلم نماینده من اونجا نیاد و مردم کوفه رو آنگونه که در نامه ها نوشتن ندید و به من گزارش نکنه، من حرکت نمیکنم. و حضرت مسلم هم آمد و دید اینها وقتی هجوم میارن و این گونه دارن بیعت میکنن، با اونها بحث کرد، اینها حتی بیعت خون هم کرد.
بله حضرت این فرمایش رو کجا میفرمایند؟ این که تا مسلم نیاد و نتیجه رو
در نامه ای که خطاب مردم کوفه
موقعیتی عرض میکنن.
بله نه هنوز در مکه هستن، نه هنوز در مکه هستن، ایشون همراه با خود مسلم اصلا میفرستن، میفرمایند که من برادر، پسر عمو و مرد مورد وثوق و اعتماد خودم از خاندانم رو دارم به سوی شما میفرستم تا او به من گزارش کنه که آیا شما آنگونه که در نامه هاتون نوشتید هستید یا نه. اگر گزارش داد که این گونه هستید، من با شتاب به سوی شما حرکت خواهم.
حضرت به واسطه حضور 5-6 ساله توی منطقه کوفه شناخت نداشتن، یعنی افرادی که به اسم نامه نوشته بودن رو نمیشناختن. بله درسته که تقریبا عرضم خدمت شما یک دهه گذشته از اون زمانی که ازت حضور داشتن،
از سال 41 تا 61، سال 41 صلح امام حسن علیه السلام اتفاق افتاد و که امام مجتبی و امام حسین علیه السلام برگشتن به مدینه.
به تعبیر پس امام دیگه ارتباطات شخصی و فردیشون رو تو کوفه ندارن و حالا تازه فرستادن که بررسی بشه این ارتباطات چجوری هست.
یعنی درست این ارتباطات رو ندارن، ولی تاکیدم کردم در بحث قبلی که سرشناسان کوفه اون شناخت رو دارن، یادشونه، اون افرادی که سنی ازشون گذشت.
عدد 12,000 تای خود عدد عجیبی است. یعنی مثلا فرض فرمایید که شما وقتی که حضرت میخواد نامه بنویسه برای بصره، چند تا نامه بنویسه؟
7-8 تا. بله
7-8 تا. ولی وقتی که قرار نامه دریافت کنه 12,000 نامه دریافت کنه، 12,000 امضا یا بیشتر. این یعنی این که هیچ اتحادی در این شهر وجود نداره غیر از این میشه برداشت کرد ازش.
چطور این رو شما استنباط میکنید؟
چه اتحاد همه دارن فردی؟
نه ببینید، اونجا امام به 7-8 تا از سران تأثیر گذار در بصره نامه مینویسند که لزومی نداره امام به مثلا تک تک افراد و افراد عادی نامه بنویسه.
خب چرا اونجا اما از اون ور برعکسش؟ به جای
این دلیل شناختشونه دیگه. عرض کردم عموم سرشناسان کوفه نامه نوشتن. ببینید برای اینکه بحث بهتر باز بشه و بینندگان عزیز متوجه بشن که امام چقدر مظلوم واقع شد، روز عرض کنم مثل حالا 4 محرم 5 محرم نوشتن، بعد از اینکه عمر سعد در کربلا مستقر شد، به هر یک از بزرگان و سرشناسان و اشراف کوفه که کنارش بودن گفت برید با این مرد، یعنی امام حسین علیه السلام، سخن بگید، انگیزه او را از آمدن به سوی کوفه سوال کنید. هیچ کس نرفت. گفت چرا؟ نمیگفتن ما خودمون نامه نوشته بودیم، ما دعوتش کردیم، شرم داشتن ما بریم بهشون بگیم چرا آمدی نامه خود ما رو میذاره جلومون. اصلا این معضلی شده بود برای عمر سعد. خب میدونید عمر قصدش در آغاز جنگیدن با امام نبود، میدونست چه گناه بزرگی است مقابله با امام، لذا میخواست اگر شده بدون جنگ امام رو حالا تحت کنترل در بیاره، فرستاد که با ایشون سخن بگید. و هر کس رو بهشون گفت برید با ایشون سخن بگید، گفتن ما نامه نوشتیم. معضلی برای او شده و تا با سختی گشتن یه آدم ناشناس بی سر و پای رو پیدا کردن و فرستادن.
با اون فرمایش که شما میفرمایید، با اون نامه و با اون مسائلی که وجود داشت، میشه این تعبیر رو به کار برد که مسلم نقش هماهنگ کننده رو قرار بود بازی کنه که بیاد توی کوفه مردم رو متحد کنه و آماده حضور امام.
بله.
گنجینه صوتی